بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با فقه حکمرانی فضای مجازی و مباحث مربوط به فقه سیاسی، بررسی فرمایشات، یعنی جنبندی فرمایشات علامه طباطبایی و تلامذه ایشون بود و داشتیم این جنبندی رو بر اساس فرمایشات علامه در تفسیر شریف المیزان و فرمایشات استاد بزرگوار شهید آیت الله مطهری و فرمایشات اساتیدمون آیت الله مصباح و آیت الله جوادی یک در واقع جنبندی می کردیم. البته من عذرخواهی می کنم، یکی دو هفته است من شدیداً بیمارم و سعی می کنم یه طوری جمع کنم، بالاخره یکی در میون از درس‌های صبح و درس‌های بعد از ظهر حضور در بعضی از برنامه‌های مهم انقلاب هم واجبه، بالاخره در مسائل مربوط به منطقه خوزستان ایزه یا مسائل فعلی در بعضی از استانها گیلان و بعضی برنامه ها که بالاخره ضرورت کار انقلابه، ما دیگه یکی در میون کارها را انجام میدیم که با توجه به وضعیت بیماری شدید بتونیم انجام وظیفه کنیم. پیشا پیش از همه عزیزان و اساتید بزرگوار عذرخواهی میکنم، هفته گذشته بیشتر از یک جلسه 50 دقیقه‌ای که ما تونستیم برای فقه فضای مجازی و فقه سیاسی داشته باشی موفق نشدیم، هفته قبلش هم اینطور بود. امیدواریم امشب و فردا شب بتونیم انشاءالله جبران بکنیم، هرچند امروز صبح درسای ما تعطیل بود. بله، بحث ما به اینجا رسید که عرض کردیم مرحوم آقای مطهری در اون جنبندی هایی که در جاودانگی و اخلاق دارن در بحثای نقد مارکسیستشون در ذیل فرمایشات علامه طباطبایی و در بحثایی که در حکمت عملی دارن و بحثایی که در جامعه و تاریخ ارائه میکنن تقریبا ارتکاز نهایی ایشون یک مسئله منسجمی است و اون این است که میخوان بگن ما یک بار میخوایم کلیت یک سلسله بایدها و اعتبارات رو درست کنیم، یک بار میخوایم اطلاق اونها را درست کنیم و یک بار میخوایم دوام اونها را درست کنیم. یعنی مثلا من نشون بدم که حسن مثلا عدل کلیه و همیشه به شکل یک باید کلی وجود داره، حسن مثلا خلاصه عدالت رو یا قبح ظلم را به اصطلاح در واقع آقایون متکلمین و فلاسفه میخوام کلی بدانم که در همه موارد، یک بار میخوام نشون بدم که این اطلاق داره، یعنی مقید به قیدی نیست، مثلا از اون مواردی نیست که مثلا حسن در یه شرایطی باشه و با یه قیودی باشه و با یه قیودی نباشه، که به اصطلاح در اون تعابیر میگن اقتضایی باشه یا نه اقتضا داشته باشه نه علیت، به تعبیری که آقایون در بحثای حسن و قوب میگن مثلا اگر ضرب یتیم لتشفی باشه یه حکم داره، اگر ضرب یتیم لتعدیب باشه یه حکم داره، مثلا صدق مثلا اقتضائیه اما عدل مثلا تمام الموضوع حسنه. بالاخره ببینید یک بار حیث به تعبیری که آقایون به کار میبرن حیث کلیت، یه بار حیث اطلاقه و در جای خودش گفته شده اطلاق وقتیست که یک ماهیتی تمام الموضوع یک حکمه، در مقابل جایی که یک ماهیتی تمام الموضوع نیست، مثلا با یک قیدی موضوع حسنه با یک قیدی موضوع مثلا قبحه. که عرض کردم یا میگن اقتضائیه یا در اینجور موارد تعبیر میکنن به این که خلاصه نه علیت داره نه اقتضاء داره، بلکه مثلا همش در قیاس با خلاصه موارد حکمش متفاوته، که اگر دوستان یادشون باشه ما این مباحث رو در مباحث حسن و قبح علم اصول بررسی کردیم و یک خلاصه مطالب مفصلی اونجا مرحوم آقای مظفر به تبع مباحثی که بو علی سینا در بحثای حسن و قبح داشتن چه در المنطق و چه در اصول فقهشون ارائه کردن. بالاخره باید ببینیم کجا علیت تمام الموضوع وجود داره که تبدیل میکردن به این که اینجا مربوط میشه به اطلاق، مثلا کجا این حسن و قبح خلاصه نه علیت درش هست نه اقتضا هست. حالا اگه خاطر عزیزان باشه و حالا قصد تفصیل در این موارد رو نداریم، اما مرحوم آقای مطهری، حالا تعبیر مرحوم آقای مظفر رو هم اونجا میگفتن معنا الحسن و القبح از ذاتیه، که حسن و قبحی که ما در ادراکات اعتباری داریم یعنی قسم الى ثلاثه اقسام، ما هو الا میوسم ما الحسن و القبح فیه به ذاتیه، مثل به مثل العدل و الظلم و العلم و الجهل، فان العدل بما هو عدل لا يكون الا حسنا ابدا، ای انه متا ما صدق عنوان العد فانه لابد ان یمده علیه فائله عند العقلا و یعد عندهم محسنا و کذالک الظلم. یا مثال اقتضا را میزدن و ما هو مختزن لهما و یسمى الحس و القف فیه بالعرضیه، مثل تعظیم صدیق و تحقیر صدیق، فان تعظیم صدیق لو خلیه و نفسه فهو حسن ممدوح و تحقیره کذالک قبیح لو خلیه و نفسه، لکن تعظیم صدیق به عنوان انه تعظیم یجوز ان یکون قبیحا مذموما کما اذا کان سببا لظلم ثالث، به خلاف العدل که فانه یستحیل ان یکون القبیح مع بقاء صدق عنوان العدل، و کذالک تحقیر صدیق، که اینا دیگه روشنه ما لا علیت له ولا اقتضاء فی، و انما قد یتصف بالحسن تارتن اذا انطبق علیه عنوان حسن کالعدل و اخرى بالقبح اذا انطبق علیه عنوان قبیح کالظلم کالضرب مثلا، فانه حسن للتعدیب و قبیح للتشفی، ولا حسن ولا قبیح کضرب غیر ذی الروح مثلا. خب اونجا اینجا ملاحظه فرمودی تو همین تعابیر اطلاق و دوام با هم ارتباط پیدا می کردن، یعنی اگر یک چیزی اطلاق داشت یعنی خود اون عنوان تمام الموضوع اون حکم بود، خود به خود دوام هم پیدا می کنه. اگر اطلاق نداشت دوام هم پیدا نمی کنه. برای ما این متحری رضوان الله تعالی علیه همون تعبیر رو به کار بردن، گفتن ما یه بار می خواهیم سر کلیت بحث کنیم، یه بار میخوایم سر اطلاق بحث کنیم، یه بار میخوایم سر دوام بحث کنیم. حالا عموم در اصول گفته شده فرقش با اطلاق چیه. اطلاق مال وقتی است که ماهیت تمام الموضوعه. اگر این ماهیت و این نوع واحد تمام الموضوع بود خب اطلاق داره، خود به خود دوام هم داره، چون تا وقتی این نوع و این ماهیت هست این حکم باقیه. در مقابل خلاصه جایی که این ماهیت تمام الموضوع نیست، که الان تو این بحثی که مثال می‌زدن مثل عدل و ظلم، عدل و ظلم اطلاق داره و خود به خود دوام داره، اما مثلا در ارتباط با جایی که اقتضا هست نه علیت تامه و حسن و قبح عرضی است نه ذاتی، در واقع اونی که حسنه تعظیم و تحقیر نیست، اونی که حسنه عدالت عدله، تعظیمی که عدل حسنه، تحقیری که خلاصه ظلم قبیحه. اما اگر یه تحقیری شد عدالت، نه دیگه اشکالی نداره. یا ضرب که عرض کردم خودشون هم میگن دیگه، و معنا کون الحسن او القبه ذاتی یا ان العنوان المحکوم علیه به احدهما به ما هو فی نفسهی و فی حد ذاتهی یکون محکومن به لا من جهت اندراجی تحت عنوان آخر. و معنا این که مقتضیه خلاصه اقتضا و اون فرض سوم که لا اقتضاست، اینجا در واقع دخالت یه عنوان دیگری مطرح میشه. حالا ای حال ایشون خیلی زیبا و خیلی خلاصه قشنگ مرحوم آقای مطهری بین کلیت یعنی عموم و بین اطلاق و دوام فرق گذاشتن و نشون دادن اون سه توجیهی که بحث میشد درباره اصلاح کلیت اینها بود، عموم اینها بود، نه درباره اطلاق و دوامشون. اطلاقشون در مقابل تقیید، دوامشون یعنی که در عمود زمان عوض نشن. حالا اونم یه نکته تکمیلی داره عرض خواهم کرد. بس بحث ما در حسن قوه ذاتی اینه که کدوم عنوان لوخلیه و تبعه این حکمو داره، آره، و کدوم عنوان لوخلیه و تبعه این حکمو نداره، آره. علی ای حال این نکته مهمی بود و نشون دادن مرحوم مطهری که ما در این جور ادراکات اعتباری و در این جور مجازها باید هم روی کلیت یه بحثی بکنیم، هم روی اطلاق و هم روی دوام. بعدم توضیح دادن که این برمیگرده به مسئله انسان. ما باید نشون بدیم که اگر انسان یک من علوی ملکوتی دارد که این من علوی ملکوتی خلاصه کلیت رو درست میکنه. همین که الان هم اینجا مثال میزنن که نشون دادیم علامه طباطبایی هم همینو میگن، مدرکات عقل عملی انسان که برمیگردن به در واقع این حسنهای ذاتی که در واقع مستقلات عقلیه ای هستن که عقل حسن اونها رو درک میکنه، ذاتن هم درک میکنه، خب اینا کلیت دارن. بعد فرمودن اطلاقشون رو باید درست کنیم. بعد ببینیم انسان تا انسانه نوع واحده، وقتی نوع واحد اطلاق هم درست میشه. و اگر انسان در واقع نوع واحد بود اولا و در عمود زمان این نوع بر همون نوعیت واحدش باقی موند و تطورش در این نبود که نوعیت انسان عوض بشه، خود دوام این در واقع ادراکات هم درست میشه. پس من باید اولا بدونم عموم چیه، ثانیا بدونم اطلاق چیه، ثالثا بدونم دوام چیه. و عموم و اطلاق و دوام برمیگردن به اون حقیقت انسان. منتها حقیقت انسان اگر نوع واحد بود و این نوع واحد تونست مستقلات عقلیه ای رو درک کنه، خب خیلی خوب کلیت درست میشه. این نوع واحد با بر اطلاق خودش باقی میموند، بله، خود دیگه در واقع همون کلیت هم مال همین اطلاقه میشد به یه معنا. ولی اگر این اطلاقه در عمود زمان عوض میشد، تطور پیدا میکرد و انسان به نوعیت واحد نمیماند، اون موقع این در واقع ادراکات عقل عملی و بایدهای عقل عملی خلاصه متطور میشد، دیگه دوام پیدا نمیکرد. خب این نکته در عبارات مرحوم مطهری بود و ما هم وعده دادیم که یه مقدار این رو توضیح بدیم. منتها نکته‌ای که اینجا خیلی مهم بود و ما تو بحثمون میخواستیم درست کنیم در فرمایشات مرمای مطهری، رابطه این مطالب با فطرت بود اولا و بعد رابطه در واقع ترکیب حقیقی جامعه و اون مبحث فطرت بود با در واقع این قواعد ثانیه. ما در بحث فطرت که الحمدلله سال گذشته موفق بودیم در بحث فقه در واقع جهاد و فقه مثلا روابط بین الملل اسلامی یا حتی در فقه و تربیه ما یک بحث مبنایی را که به تعبیر آقا و مرحوم مطهری واقعا از اون بحث‌های زیر ساختی علوم انسانی و علوم اجتماعی ماست و فقه‌های مضاف ما رو تحلیل میکنه به دست بیاریم، اونجا یه اشاره به این مبنا داشتیم که ما در قرآن کریم یه بحث بسیار مهمی داریم که این بحث مهم مسئله فطرت عقل و فطرت دله. فطرت عقل و فطرت دل در قرآن کریم که فطرت‌های دانشی و فطرت‌های گرایشی انسان رو شکل میده، به گونه قرآن این مبحث بسیار ارزشمند رو بیان کرده که از در واقع بعضی از مکاتب غربی جدا میشه قرآن. الان یک کلیت و اجمالی رو من از کدم یادآوری میکنم، تفصیلش در جای خودشه ولی اونو باید بگیم که تو این نتیجه گیری کاملا کمک ما کنه. قرآن کریم در این بحث مهم فطرت عقل و فطرت دل که خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو و مرحوم آقای مطهری رو در مباحث معرفت شناسی خیلی عالی از جهت فطرت عقل اینو بررسی کردن و تونستن در واقع کلی از بحثای شناخت شناسی و معرفت شناسی و اپیستمولوژی به اصطلاح امروزه رو اونجا با غربیا حل و فصل کنه علامه طباطبایی. اونجا مرحوم آقای مطهری این اصل رو تبیین میکنه، خیلی هم خوب تبیین میکنه که ما در ارتباط با فطریات انسان یک بار یک نگاه مثلا افلاطونی داریم، یک نگاه در واقع که این نگاه ریشش برمیگرده به این که نگاه کانتی، نگاه افلاطونی که حالا تفصیلش عرض کردم سر جای خودشه، و اون این که آدم فرض میکنه انسان قبل از تولد یه سلسله دانش‌ها رو داره و بعد یادش میره، یا مثلا به تعبیر کانت یه سری مقولات کانتی داریم که اصلا با خلق میشن با انسان، و وقتی خلق میشن با انسان، انسان اصلا اینا دیگه جزء جبلی دستگاه انسانه و کانت هم نشون میده که بدون اینا نمیشه معرفت درست بشه، که نوعاً معقولات ثانیه منطقی به اصطلاح و معقولات ثانیه فلسفی است که مثلا کانت نشون میده من بدون علیت نمیتونم فکر کنم، من بدون موضوع و محمول نمیتونم فکر کنم، بدون قضیه نمیتونم فکر کنم. و قضیه معقول ثانیه منطقیه، موضوع و محمول معقولات ثانیه منطقیه، اینا بیرون نمیان. خب بیرون نمیان که من بگم انسان اینا رو به دست میاره، تحصیل میکنه، جز علوم حصولی انسان هم نخیر، اینا هست با انسان، یه طوری هم هست که اگه اینا نباشن ادراک شکل نمیگیره. مثلا تو موجهات من تا ضرورت و امکان و جهت و اینا رو درست نکنم قضایی پا نمیگیرن. کانت گیر کرده تو اینا، بعد کانت اومده یه بحثی مطرح کرده که این مقولات کانتی به اصطلاح خواسته به نشون بده که خلاصه اینا با تعلیم درست نمیشن، اینا که انه ذاتی خلقت انسان. آره، ولذا خلاصه خیلی قشنگ خدا رحمت کن مرحوم مطهری را تو این کتاب فطرتشون هم دارن که ما در اصول فلسفه بحث بسیار بسیار دقیق این بحث رو رسیدگی کردیم که ما اصول اولیه تفکر انسانی رو آموختنی و استدلالی و اکتسابی و حصولی نمیدونیم و اینا اینطور نیست که با استدلال درست شده باشه، در این حال که اینا آموختنی نیستن، اما این حرف معناش این نیست که حرف افلاطون درسته که اینا مثلا قبل انسان قبل از آمدن به روح، قبل از آمدن به بدن اینا رو به دست آورده، یا مقولات کانتی بشن اونطوری که کانت میگه، چون اونجا معرفت شناسی خراب میشه، یعنی دیگه من دارم طوری که خودم میخوام میفهمم، الا نه اینکه از ادراک من مطابق کامل با واقع باشه. قرآن کریم اومده این نکات رو خیلی قشنگ درست کرده که مثلا کل از جز بزرگتره، خلاصه اینا چطوری میشه وضعیتش، این فطریات به اصطلاح این چطوری میشه تکلیفش. قرآن کریم یه قانونی اونجا داره که خدا رحمت کنه، عرض کردم مرحوم آقای مطهری اینو از ملا صدرا هم نقل میکنه تو آشی اصول فلسفه و تو خیلی از جاها، که قرآن مبنایی داره که الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. انسان ها وقتی شما را خدای متعال از بطون امهاتتون خلق میکنه هیچی بلد نیسته. و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. پس نوزاد لوح ضمیرش از همه چیز صاف و پاکه و به قول صدرا سمع و بصر و افعده جاسوسایی هستند برای درست شدن معرفت و شناخت. بدون شناخت های سمعی و بصری و قلبی اینا پا نمیگیره. منتها همین قرآن که فتوا میده به لا تعلمون شیئا، بعد بعضی مسائل یه طوری وارد میشه که نشون میده نه اینا نیاز به در واقع تحصیل نداره. تعبیر قشنگ ایشون، قرآن اسم خودشون میذاره خلاصه فذکر، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. خود قرآن ذکره، قد انزل الله الیکم ذکرا و رسولا. خلاصه بعضی مسائل با تذکر و یاداوری مسئلهشون حل میشه، ولی در این حالی که اینها به این معنایی که کانت فکر میکرد یا افلاطون فکر میکرد نیست مسئله. قرآن اونجا یه مبنای بسیار بسیار زیبایی داره درباره علم، استفهام تقریری میکنه، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. میگه همین که تذکر بده همه تصدیق میکنن به مسئله، و لذا در واقع ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. استفهامه، یعنی شما سوال که کنی همه جوابشو بلدن. ذکره، نوره، آره، تذکره. این سیستم در این حالی که معتقد لا تعلمون شیئا، در این طرف هم خیلی از ادراکاتو این طوری میدونه. حالا چطوری میشه بین اینا جمع کرد؟ که از اون طرف تو سوره صاد این طوری تعبیر میکنه، از این طرف خلاصه اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا رو داره. چطور اینا با هم قابل جمعن؟ اینو خیلی زیبا ایشون رضوان الله تعالی علیه و حالا این تو ناحیه شناختا، تو ناحیه گرایش هم همینطور، مثلا گرایش به حق، گرایش به حقیقت، گرایش به زیبایی، گرایش به خدای متعال، اینطوری اینا رو چطوری جمع میکنه ایشون؟ خیلی زیبا علامه طباطبایی اینو مبنا قرار میده و مرحومای مطهری خیلی قشنگ از این استفاده میکنن که بله، ما وقتی که نگاه میکنیم مثلا تو این آیه معروف عالم زر که قبلا هم تو بحث جامعه و تاریخ ازش استفاده کردن، الانم یادآوری میکنیم، اونجا میفرماد و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم. خدای متعال از بنی آدم، از ظهورشون، از اونها ذریه اونها را میگیره و اشهدهم علی انفسهم، اونها را بر خودشون شاهد میگیره. الستو بربکم قالو بلا. خب این آیه عالم زره، خدا رحمت کنه استادشون علامه طباطبایی را، خدا رحمت کنه شهید آیت الله بهشتی را، تا تو اون بحث‌های خدا در قرآنشون که مرحوم آقای مطهری هم تو بحث‌های فطرت یاد میکنه از این کتاب خدا در قرآن های بهشتی و بعض از این مطالب مشترکن بین این دو علم بزرگوار. خلاصه اونجا این بحث خیلی جدیه، خیلی جدی مطرح میکنن که خدای متعال ذریه انسان رو از زهر انسان میگیره، بعد به اینا میگه خودتونو دریابید، اشهدهم علی انفسهم. بعد سوال میکنه الستو بربکم؟ قالو بلا. سوال میکنه خب حالا که خودتونو یافتید من پروردگار شما هستم؟ میگن بله. خب حالا سوال اینه که این که خدای متعال این انسانها را از خلاصه زهر خلاصه بنی آدم میگیره، این عالم زر وقتش کیه؟ زمانش کیه؟ مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه کار خیلی خیلی زیبایی که انجام میدن، میگن یه الانه، ما الان تو عمود زمانیم و زمان داره بر ما میگذره، اما یه موجودی که خارج از زمانه و احاطه وجودی به ما داره همه در محضر او هست. تعبیر خیلی قشنگی برای ما این تحریه هم دارن توی هم بحث‌های تفسیریشون، هم از کم تو بحث‌های فلسفیشون که آقا خدای متعال که این موجود رو خلاصه میگیره کی میگیره؟ میگه مثل اینه که منی که تو گردونه زمانم مثل یه آدمی هم که ته چاه هم، روی چاه یه ریسمانی داره حرکت میکنه، همیشه منی که توی ته چاه هم بخشی از این ریسمان در مقابل منه، ولی شمایی که بیرون چاه ایستادی کل ریسمان در اختیارته و کل ریسمان رو میبینی. حالا که من در زندان زمانم و در زندان حرکتم و وجود حرکتی و زمانی دارم و موجود حرکتی چاربعدیه به قول ملا صدرا، فلل جسم امتدادان، تو امتداد مکانی و زمانی سه بعد مکانی دارم یه بعد حرکتی دارم، گیره اینجا، اما موجودی که خارج از حرکت و زمانه اون احاطه وجودی به همه اینا داره. الان خدای متعال احاطه دارد به همه سلسله موجودات و موجوداتی که همه از خلاصه زهر والدینشون به دنیا آمدن و به وجود آمدن. خب حالا این احاطه وجودی او به این موجوداته، بعد این موجود در محضر خداست، خدای متعال او رو به خودش شاهد میگیره، بعد سوال میکنه از خودش، که خدا رحمت کنه مرحوم مطهری اونجا نشون میدن که بله اینجا این ربط وجودی علی معلولیه، این همون هو معکم اینما کنتمه، اینطوری، یعنی موجودی که عین ربط به ذات اقدس الهه وقتی خودشو میاب خدا رو یافته. اشهدهم علی انفسهم. بعد سوال میکنه الستو بربکم؟ من پروردگار شما هستم؟ میگن بله. بعدم قشنگ آیه آیه با ربوبیت الهی کار داره که انشالله حالا ما بعدن تو بحث فقه سیاسی و حتی فقه حکمرانی فضای مجازی با این ربوبیت کار داریم، ربه، مربیه، تربیت میکنه، که حالا انشالله عرض میکنیم، خیلی آیه آیه دقیقیه. خب اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم؟ قالو بلا. وقتی میگن بله تو پروردگار مایی، شهدنا، میگه خب شما شاهد باشید، ان تقول یوم القیامه انا کنا عن هذا غافلین، نه اینکه شما انسانهایی که در عمود زمانید وقتی حقیقت وجودی خودتون رو به علم حضوری میابید خدا رو میابید، چون نسبت شما با خدا مثل نسبت زید و عمرو نیست که دو موجود مستقل بیگانه هم ارزید، نه، شما نسبتتون نسبت تصویر توی آینه و صاحب تصویره، شما اسمید، شما آیه اید، خودتونه که میابید خدا رو میابید. خب حالا همین موجوداتی که در این رابطه حضوری و وجودی خدا رو میابن، توحید رو میابن، وقتی میان تو گردونه زمان غافل میشن، خدا به اونا میگه شاهد باشید، نه اینکه روز قیامت بگید کنا انهازا غافلین، ما اومدیم تو گردونه زمان از اون علم حضوری وجودی غفلت کردیم. بعد خدا رحمت کنه آیت‌الله طباطبایی این رابطه ای رو که علم حصولی با علم حضوری پیدا میکنه و رابطه ای که معرفت شناسی بسیار ارزشمند صدرایی این رو داره، مرمای متعریف اونا خیلی قشنگ اونجا اینو تحلیل میکنن که هیچ منافاتی نداره که من در عرصه علم حصولی اصالت الحسی باشم و دیگم پاکه، صافه، پاکه، هیچی توش نیست، اما در عرصه علم حضوری یه سری ادراکات حضوری واقعی داشته باشم که این ادراکات حضوری دیگه منشأ فطرته. بعد اگر این اتفاق افتاد، خدای متعال بهشون میگه نگید ما رفتیم تو عرصه زمان غافل شدیم. یک، او تقولو انما اشرک آبا اونا من قبل، یا بگید ما رفتیم توی جامعه ای که مرکب حقیقی بود و این مرکب حقیقی یعنی جامعه ای که از آباء ما تشکیل می شد و مرکب حقیقی بود، این ما مجبور شدیم اینطور باشیم. و کنا ذریت هم من بعدهم افتهلکنا به ما فعل المبتلون. مرمای متعلی از همین آیه بسیار بسیار زیبا اونجا استفاده کردن تو بحثای جامعه که قشنگ الان بحث ماست، یعنی رابطه فطرت انسان و فطرت جامعه است. اونجا استفاده کردن که حالا به بحث ما قشنگ نزدیک میشه. اونجا اینطوری فرمودن که خلاصه آیه رو آوردن، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مردم خلاصه بر شما باد خودتون، لا یذرکم من دل اذا اهتدیتم، اگر شما خود رو داشته باشید، خود رو نگه بدارید، گمراهی دیگران، گمراهی اکثریت بالاجبار سبب گمراهی شما نمیشه. بعد فرمودن در آیه معروف زر که اشاره به فطرت انسانی است، فطرت با ادراک حضوری، اشهدهم علی انفسهم الست بربکم و ربوبیت وحدتش، پس از آن که می‌فرماید خدا پیمان توحید را در نهاد مردم قرار داد، از جنس ادراک حضوری هم. نه فطرتی که منافات داشته باشه با فطرت در واقع با لا تعلمون شیئا در اون آیه، نه، او حضوریه، ای حضوریه، ولی اون منشأ اینه تو اون روابط قشنگی که در فلسفه اسلامی تبیین میشه. بعد از که این کار کرد میگوید برای اینکه بعدها نگویید همانا پدران ما مشرک بودند و ما چاره ای نداشتیم و مجبور بودیم بر سنت پدران خود باقی باشیم، نه، خدا با چنین فطرت خدا دادی میخواد نشون بده نه، فطرت خدا دادی شما نشون میده که در این حالی که جامعه ترکیبش ترکیب حقیقیه، اما اینطوری نیست که این انسان ها مزمحل بشن. چرا؟ چون فطرت اجازه ازمحلال نمیده. فطرت توحیدی ارتباط انسان با ربش، اما تعبیر قشنگ مولانا، اتصالی بی تکیف بی قیاس هست رب الناس را با جان ناس، الستو بربکم، این اتصال بی تکیف و بی قیاس سبب میشه که ابی نره انسان و جبر اجتماعی به وجود نیاد. حالا ببینید اینا بر این اساس خیلی اصول درست میکنن. خوب دقت کنید، اون موقع باید ترکیب حقیقی جامعه، ارتباطش با و این که روابط اجتماعی انسان فطریان، رابطش با اون فطرت فردی درست در میاد. همین بحثی که ما داشتیم با آقای متحر، خود ایشون اینا قائله. اگر من بتونم نشون بدم یه فطرتی دارم تو فرد، یه نفس در واقع مرتبه کرامت ذاتی نفس انسان رو دارم و این کرامت ذاتی انسان مال اون نفسی است که اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا، این باید هم در واقع نشون بده که من بایدهای ثابت دارم به شکل کلی، هم باید نشون بده که تمام این مدرکات عقل عملی من نفس و ما سواها فعل همه ها فجورها و تقوا که خوندیم از آیه مطهری. باید نشون بده که اینا اطلاق داره. اگر این درست بشه، اطلاق این درست بشه، این سازمان فطرته و باید این نشون بده که این فطرته ابی نمیره. وقتی در یه مرکبی شرکت میکنه که این مرکبه در واقع در شرک است، او ابی نباید بره، جبری وجود نداره. وقتی در یه مرکبی شرکت میکنه که در واقع مسخ شدن افرادش، ببینید این میخواد بگه اون نوعیت ثابت باقی میمونه. لذا اینا با این اصل فطرت میخوان بگن، به تعبیری که در نقد فلسفه هگل دارن، علینه شدن و آلیناسیون به اصطلاح در سیر حرکت تاریخی اینطوریه. یعنی انسان نمیتونه بگه من چون علینه شدم همه چی از دست رفت. اینا میگن علینه شدن انسان که از در اون آیات شریفه داستان حضرت ابراهیمه که باز همین تذکر اونجا مطرح میشه، همینه. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی بوتو انداخت گردن تبر و انداخت گردن بوت بزرگ، بعد فرمود ازش سوال کنید، قرآن داره فرج او الی انفسه، این فرج او الی انفسه، خب این کدوم انفسه؟ او فطرته. ببین اگر انسان بخواد مسخ شه، انسان بخواد علینه بشه، فطرت نباشه، اصلا مسخی معنا نداره، علینه شدنی معنا نداره. حالا بعدن انشاءالله میبینید این با ما با این خیلی کار میکنیم، با اصل علیت قائی مبدأ بسیاری از در واقع حقوق انسانی رو درست میکنیم، حقوق انسانی و حقوق الهی رو درست میکنیم. این هم انشاءالله عبارتشو میخونم براتون. ما از این عبارتها خیلی جاها تو اون مبانی فقه حکومتی تفصیلشو دادیم. ما الان من از خروجیش میخوام استفاده کنم، بگم من یه فطرتی دارم در فرد، بعد یه فطرتی دارم در جامعه، یه رابطه‌ای بین فطرت فرد و فطرت جامعه دارم، یه رابطه ای دارم بین این فطرت با مسخ انسان، علینه شدن انسان، رجوع انسان به خودش، که این مسخ شدن یا رجوع در این حالی که درسته و وجود داره، اما این معناش این نیست که در واقع این بایدها تطور پیدا کنه. ببین من باید اینو درست کنم، باید اینو درست کنم که این سازمان فطرت نشون میده که در واقع به تعبیر قشنگی که چند بار ازش استفاده کردیم از فرماشات مرحوم مطهری، اینا نشون میده که ما در واقع زینا لکل امت عملهم رو قبول داریم، اما این زینا لکل امت عملهم از توش جو در نمیاد. زینا لکل امت عملهم خلاصه از توش این در نمیاد که اینها در واقع نمیتونن به خودشون برگردن و بفهمن که این زینت در واقع قلابیه، در این که زینت هست. اگر این تعبیر بسیار بسیار دقیق و درستی میشه، ایشون قبلا هم چند بار ازش استفاده کردیم، کل امتن تدعا الی کتابها، هر امتی که مرکب حقیقی میشه کتابی داره، جامعه ها زنده و شاعر و مکلف و قابل تخاطبن، اراده و اختیار دارن، نامه عمل دارن جامعه ها، ولی نامه عمل جامعه فرد و مجبور نمی کنه. جامعه ها عمل هر امتی را برای خود آنها زیبا قرار داد. سوره انعام، اون کل امت تدعا سوره جاثیه بود آیه 28، اینجا سوره انعام آیه 108. این آیه دلالت میکنه یک امت شعور واحد، معیارهای خاص، طرز تفکر خاص و فهم و شعور هر و ادراک هر امتی مخصوص خودشه، با ادراک با معیارهای خاص خودش قضاوت میکنه، به تعبیر لااقل در ادراکات عملی، برخلاف ادراکات حقیقی. نه، در ادراکات حقیقی که ما دیروز در جلسه قبلی هم باز از این فرمایششون استفاده کردیم، تو حقایق این اتفاق نمیفته، اما تو ادراکات اعتباری این اتفاق میفته. خب حالا این در واقع ذائقه، سلیقه، معیار، فهم که منشأ ادراک عملی جامعه است، نفی فطرت نمی کنه. وقتی نفی فطرت نمی کنه، نفی گرایش به حق و حقیقت و واقعیتی رو که انسان داره نمی کنه. اگر انسان یک کرامت ذاتی داره، اگر این کرامت ذاتی با توحید عجینه، اشهدهم علی انفسهم الستو بربکم قالو بلا، و این کرامت ذاتی تحت ربوبیت رب العالمینه، ربوبیت اسعود مربی و تربیت کننده است، و این ربوبیت نهایتا این انسان و این جامعه انسانی رو به توحید فردی و اجتماعی خواهد رساند که ما تو فقه سیاسی با این کار کردیم، و این ربوبیت نهایتا این جامعه را به عدل خواهد رساند، و این ربوبیت اون دین حد اکثری رو محقق میکنه که تو عبارتهای آقا خوندیم، اینا همه رو ما تو بحث فقه سیاسی مواردشو خوندیم، چون من دارم جنبندی میکنم برای هر چند تا بحثمون. دین حد اکثری، فهم عدالت اجتماعی، فهم توحید اجتماعی، فهم فضائل اخلاقی فردی و اون من حقیقی فردی، و مستند قرار داد گرفتن در واقع اون فطرت فردی و فطریات انسان در اجتماع، بازگشتشون به یه جا. ببینید این نشون میده که در واقع من در میتونم کلیت بایدها، اطلاق بایدها و دوام بایدها رو درست کنم. دوام یعنی چی؟ یعنی درسته که الان ادراک اعتباری این امت با یه امت دیگه، اما این باقی نمیمونه، این نهایتا باید برگرده به اون اشهد هم علا انفسه. اگر من گفتم همونطوری که این جامعه تخاطب داره، نفس داره، فهم داره، شاعره، مکلفه، قابل تخاطب، اراده و اختیار داره، این نفسش هم یه باید به توحید برسه، اون نفس وسیع به تعبیر آقا، اون باید برسه به توحید، اون باید برسه به عدالت، ولو مسخ بشه، ولو در واقع ادراکات اعتباری و مجازهایی براش درست بشه که اون مجازها علینش کنن، مسخش کنن، شرک رو مثلا توی دوره ای ولو موقتا توی جامعه حاکم کنن، اشرک آبا اونا من قبل و کن نازوریتن خلاصه من بعده هم، ولی این نمیمونه، این نمیمونه. ببینید این نظریه که به نظر ما در واقع نظریه مهم علامه طباطباییه، خود مرمومی تعالی در سوره قافر آیه 5، و همت کل امت به رسولهم لیأخذو و جادلو بالباطل لیدحذو به الحق فأخذتهم فکیف کان عقاب. جدل به باطل می کردن، می رفتن پیغمبرشون رو بگیرن. یک تصمیم به یک اراده ناشایست اجتماعی و معارضی بیهوده با حق تو جامعه هست، این جامعه مسخ شده، علینه شده. ما میگیم این متن، این سیستم که مورد تأیید ایشونه، این سیستم ارتکازش بسیار ارتکاز قوی و دقیقیه. بر اساس این سیستمی که خلاصه عرض کردیم در فرمایشات ایشون، چه در حکمت عملی و چه در واقع جامعه و تاریخ وجود داره، بله شما باید ملتزم به این بشی. جامعه مرکب حقیقی است، این مرکب حقیقی سنن و قوانین خاص خودشو داره، جامعه ماهیت واحده‌ای پیدا میکنه، این ماهیت واحده تابع اون نوع واحدی است که تو انسان بر اساس اون کرامت ذاتی ما داریم، و البته این نوع واحد مسخ میشه، علینه میشه، ولی نهایتاً به رجوع میکنه به اون حقیقت خودش. ببین این مهمه. ما میگیم اگر این سازمان رو ما از ایشون خلاصه بپذیریم و برای جامعه مستقل از سنن و قوانین افراد، شخصیت، طبیعت، واقعیت قائل بشیم، بعد بگیم این شخصیت و طبیعت تطور هم داره، اشکال نداره، تطور رو هم توی تاریخ داریم که جلسه قبل عرض کردم، حیث تطور غیر از حیث جامعه، از جامعه حیثش غیر از حیث تاریخه. ولی بر اساس نظریه فطرت، فطرتی که اون روح فردی با اون رابطه روح فردی با ربوبیت پروردگار، مبنای فطریات فردی و فطریات اجتماعی، این اون فطرته. اگه این مبنا قرار بگیره، اون موقع ما خلاصه حواسمون رو باید بدیم. وقتی میخوایم در واقع نظر بدیم، باید اینا رو با هم جمع کنیم. اگر بخوایم اینا رو با هم جمع کنیم، میرسیم به اون نظریه چهارم. ما با این نظریه هم ماتریالیسم تاریخی رو رد میکنیم، هم دترمینیسم تاریخی رو رد میکنیم، هم مسائل معرفت شناسی رو حل میکنیم، هم مسائل جامعه شناسی رو حل میکنیم. ببینید ما میگیم اینا رو باید بر اساسی سیستم بسیار بسیار خوبی که خود مرحوم مطهری قائلند، برگردونیم به اون فطرته. بعد دیگه از دورکام جدا بشیم. ما از دورکام جدا میشیم و میگیم مطالعات جامعه شناسی نشون میده که ما خواص مشترک ذاتی تو جامعه داریم. و اختلافات سطحیه. و اساس جامعه ها در ذات و طبیعت خود مختلف نیستن. رایش هم تحقیق خود انسانه. به تعبیر قشنگ ایشون که عرض کردم تو جامعه تو حکمت عملی دارن، تو جامعه تاریخ هم دارن، میگن اینجا راه نزدیکتری داریم و اون خود انسانه. انسان نوع واحده، نه انواع، و به حکم فطرت و طبیعتش اجتماعیه. انسان به صورت جامعه در میاد و روح جمعی پیدا میکنه و این از خاصیت ذاتی نوع او سرچشمه میگیره و این از خواص فطری نوع انسان ما میگیم این حقه. این دیگه تصادف نیست. و انسان به خاطر این اصل فطرت که حالا اینم یکم دیگه کار داره ها، این در واقع گرایش اجتماعی پیدا کرده و روح جمعی درش درست میشه. این نوعیت انسانه که مسیر روح جمعی رو تعیین میکنه. کاملا این حرف درستیه. و اگر اون روح جمعی به کمال نهاییش نرسه، یعنی به توحید اجتماعی، به عدالت اجتماعی، به قسط اجتماعی، او دین حد اکثری شکل نگیره. ببینید او دین حد اکثری به آزادی حقیقی انسان که الان میگیم، اون موقع اون کمال فردیه، اون فطرت فردی هم به کمالش نمیرسه. ما میگیم این حرف درست میشه، تکیهگاه روح جمعی روح فردی و به عبارت دیگر فطرت انسانی انسان، چون انسان نوع واحده. جامعه های انسانی نیز ذات و طبیعت و ماهیت یگانه پیدا میکنن. بله ببین قشنگ چقدر همینجا، همانطور که فرد از مسیر فطرت منحرف میشه، مسخ میشه، جامعه نیز همینطوره. تنوع جامعه ها از قبیل تنوع اخلاقی افراده. جامعه ها و تمدن ها و فرهنگ ها و بالاخره روح های جمعی حاکم بر جامعه ها با همه اختلاف شکل ها و رنگ ها، بالاخره رنگ نوعیت انسان دارند و ماهیت غیر انسانی ندارند. بله بعد اینجا میگیم بله اگر نظریه دورکهایم را قبول کنیم این حرفا غلطه. ما نمیتونیم بگیم روح جمعی از عدم محض پدید میاد. ببین ما اگه این سازمان رو ما خوب مسلط بشیم برش، ما میگیم یک نظریه چهارم درست میشه، در این نظریه چهارم کلیت بایدها درست میشه، اطلاق بایدها درست میشه، دوام بایدها درست میشه. حالا تطور جامعه باید نسبت تطور جامعه از جهت روح فردی و روح جمعی هم تحلیل بشه. این مهمه ها. و تا تکامل اجتماعی انسان در چارچوب این نظریه درست نشه، تکامل فردی که تمام نمیشه. و به تعبیری که حالا میخونیم عبارات های دین، در ما در قرآن ادیان نداریم، دین داریم. دین به صورت مفرد اومده. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین. این مهمه ها. این مبنای این نگاه قرآنی ما میشه. ببینید اینو اگه من درست کنم و کرامت انسان و کرامت جامعه انسانی رو در سایه توحید فردی و توحید اجتماعی درست کنم، اون خیلی خلاصه مبنای بسیار بسیار مهم ما خواهد شد. اون موقع معلوم میشه که عرض کردم ما چرا توی نگاه جامعه و تاریخ قرآنی انتظار داریم، خلافت ولی الله داریم و این خلافت ولی الله و خلافت خاتم الاولیاء غایت کمال این جامعه است. توش آزادی هست، توش در واقع فقه سیاسی راقی ما هست و مردم سالاری دینی که حالا بعد عرض میکنیم که از این مهدویت سیاسی با این نگاه در میاد مبنا پیدا میکنه. بعدم تو این فضا ما بله یه خواستگاه جدی داریم برای ادراک اعتباری و مجاز. بعد تو این فضا که حالا تتمه این مطلب رو اگر خدا انشاءالله کمک بکنه فردا شب من اون تتمه رو هم عرض کنم، مطالب بسیار بسیار مهمی رو ما درست میکنیم. نکات ارزشمند علامه طباطبایی رو هم تأیید میکنیم. ما نمیتونیم اون فرمایشات مهم علامه طباطبایی رو ندیده بگیریم. و یک در واقع نتیجه گیری اون تتمه رو و بعد بعضی از اون آیاتی رو که خود مرحوم آقای مطهری آوردن، یه اختلافی هم پیدا میکنیم با استادمون علامه طباطبا علامه جوادی دام ظله العالی و تأیید میکنیم نظر استادشون علامه طباطبایی رو که خودشون خیلی جاها تأیید کردن یه جایی مشکلاتی داریم. البته اصل موضوعی ترکیب حقیقی رو ما قبول کردیم خلافاً لاستادون آیت الله مصباح که با عرض کردن و موافقاً با آیه مطهری آقا علامه طباطبایی آیه جوادی هم تو بعضی از عباراتشون. این به نظر ما اون اصل مهم فقه اکبری علوم انسانی، علوم اجتماعی، فقهای مضاف ما را نشون میده. من یه مقداری طول هم دادم، از کردم دیگه مقداری کسالت ما یه طوریه که میخواستم جمع و جور کنم که حالا توفیق انشاءالله تکمیلش رو فردا شب خواهیم داشت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد انشاءالله.